ابو حمزه سمالی چهار امام رو درک کرده. ابو حمزه از زمان امام سجاد زندگی میکرد تا زمان امام کاظم، شاگرد خوبی هم بود. در زمان امام صادق علیه السلام حضرت به یک کسی گفتن برو به ابو حمزه بگو بیاد. آمد ابو حمزه رو پیدا کرد، بهش گفت که امام صادق کارت دارند. اینم تا شنید امام زمانش کارش دارند، به سرعت آمد خدمت امام صادق علیه السلام و منتظر دستور حضرت بود. بالاخره امام انسان، انسان رو طلب کنن باش کار دارن دیگه. نقل روایت اینه که حضرت متوجه شدن ابو حمزه آمده، فرمودن یا ابا حمزه نیل از تریح ازار ای توک. ابو حمزه ای که گفتم بیای اینجا دلم برات تنگ شده بود، نگاه به تو آرامش منه. خدا کنه عزیزان میاییم زیر خیمه امام حسین کنار پرچمای نورانی، وجودمون آرامش امام عصر باشه، همش تو این فکر باشیم خدایا وجودمون آرامش امام عصر باشه. من یه موقع یه جلسه میگفتم یه مادری رو تصور کنید، یه پدری رو تصور کنید، یه چند تا فرزند داشته باشه، بچه ها اون جوری که دلشون میخواد نیستند، یعنی اون جوری که پدر و مادر دلشون میخواد بچه ها نیستند. قاطی این بچه های بچه باشه، یه فرزندی باشه، این مطابق میل اینا حرکت میکنه، وقتی وارد خانه میشه کیف میکنن. شما تصور کنید ما چقدر مسلمان داریم، چقدر شیعه داریم، چند نفر مطابق میل امام عصر حرکت میکنند، چند نفر مطابق رضایت ولی نعمتمون حرکت میکنند. حالا این وسطه یک کسی مطابق میل حضرت حرکت کنه، چقدر آقا حال میکنند، چقدر لذت میبرند. به طور طبیعی حضور ما تو مجلس امام حسین آرامشه، وجود نورانی فرزند بزرگوارشونه. و خدایا جدی همیشه دعا رو بکنیم، خدایا وجودمون آرامش امام عصر باشه، وجودمون تسکین دل حضرت مهدی باشه. باز این نکترم بگم و بحثم رو شروع کنم، این وریش هم همیشه توجه داشته باشیم. باز من یه موقع توی جلسه خانواده بود میگفتم وقتی پدری خدای نکرده سیلی تو گوش بچه میزنه، خودش ناراحت میشه، بچه ناراحت میشه، مادر ناراحت میشه، بالاخره بچه شونه، حالا این ناراحت شده یه سیلی تو گوشش زده. خب روایت داریم وجود نورانی امام رضا علیه السلام میفرمان و یکون الامام اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم. امام از پدر و مادر دلسوزتره، یعنی به اون مقداری که من بچه‌مو دوست میدارم امام از بیشتر دوستش دارند، به اون مقداری که من به همسرم علاقه دارم امام بیشتر علاقه دارن. همینجوری تصور کنید، امام بابای همند و امام طبق روایت امام رضا از پدر و مادر دلسوزترن. حتی امام رضا میفرمان و یکون کل ام البر، امام مثل یه مادر مهربان و نیکوکار نسبت به فرزندش. خب من سر بچم داد میزنم، امام زمان اذیت میشن. اینو طبیعی بیاریم تو زندگیمون. یه جمله از آیت الله بهجت دیدم، ایشون فرموده بودن تنبیهی که شما میکنید اثرش تو زندگی براتون میاد. حالا به آثارش کار ندارم، به یه کسی میگن چرا اینقدر مهربانی، چرا اینقدر خلقت خوبه، میگه ببخشید من هیئتیم، من حسینیم. اصلا کربلا اخلاق ما رو نیکو میکنه. تو بعضی از نقلا داریم امام حسین 12 مرتبه آمدن خیام و برگشتن. کجا روز عاشورا؟ کی روز عاشورا؟ یبن رسول الله میدان جنگ چی کار دارید میکنید؟ 12 مرتبه امام حسین بیان خیام و برگردن، میومدن چی کار کنن؟ میومدن دلجویی از اهل بیت کنن. اگر یک کسی تصور میکنه عاشورا قهره، عاشورا خشونته، عاشورا غضبه، عاشورا تندیه، نه، عاشورا عین اخلاقه، عین اخلاقه، عین اخلاقه. بذارید باز واضحتر بگم و بحثمو شروع کنم. سختترین لحظه عاشورا لحظه وداعه. اینا همه تو مقاتل و روزه ها شنیدید پیوسته. آدم بالاخره میخواد بره میدان، خیلی برای سخته دیگه. حضرت آمدن ودا کنن، حالا یه کسی صدا میزنه مهلا مهلا، ما بودیم چیکار میکردیم؟ زینب کبرا عقیله بنی هاشم صدا میزنه، نوشتن امام حسین برگشتن، چی میفرمای زینب؟ نمیبینی دشمن رو؟ نمیبینی میدان جنگو؟ چیکار داری الان؟ ما باشیم یه اتفاق جز بیفته داد میزنیم. امام حسین آرام برگشتن، بفرمایید چی میفرمایید؟ از اسب پیاده بشید، من میخوام وصیت مادر عملی کنم. چشم. امام قمر بنی هاشم رفته، علی اکبر رفته، تو اوج مصیبت با چه آرامشی فداشون بشید. حالا دوباره سوار بر مرکب شدن، میخوان برن، اسب حرکت نمیکنه. اه ای اسب که باید حرکت کنه نمیکنه. نگاه کردن دیدن حضرت سکینه زانوی اسب رو گرفته. واقعا ما بودیم چی کار میکردیم؟ امام عالمیان یه نگاه به حضرت سکینه کردن، دخترم چی میفرماید؟ فرمودن بابا از اسب پیاده بشید، کارتون دارم. اونجا به طور طبیعی دشمن روبروی امامه، بعد از این همه مصیبت آدم یه مصیبت جز میبینه داد و بیداد رو میندازه. امام پیاده شدن، یه داد نزدن یکی بیاد سکینه رو ببره، یکی این بچه رو جمع کنه، یه کسی یه چیزی بگه. نوشتن امام با آرامش پیاده شدن، سکینه رو تو بغل گرفتن. چی میفرمایید؟ عاشورا یعنی همین. و خدایا 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 به نفس ارباب عالم هستی، به نفس ابا عبدالله، وجود امام زمان از ما راضی قرار بده و زندگیمونو مورد رضایت حضرت قرار بده. و خدایا غضب و ناراحتی و تندی و بداخلاقی رو به برکت کربلای امام حسین از زندگی ما ببر، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره شد دیشب که عاشورا یعنی انتظار، و گفتیم که اصلا جریان عاشورا برنامه ریزی بر آینده تاریخه، و اشاره شد که عاشورا یک اتفاقی بوده که جریان سازی بر کل تاریخ برای همه عالمیان کرده، و به تعبیری از عاشورا در خانه امامت باز شد. این خیلی مهمه، تعبیر قشنگی علامه امینی علیه الرحمه دارن، رحمت الله علیه، می فرمان الاسلام محمدی الحدوث. و حسینی البقاء. تعبیر علامه اینه که اسلام رو پیامبر ایجاد کردن اما امام حسین نگه داشتند. حادثه عاشورا اتفاقی است که حق از باطل شناخته شد. این خیلی مهمه. ما تا جریان عاشورا باطل و حق قاطی هم بودند. ما تا جریان عاشورا خوب و بد با هم قاطی بودند. از صدر اسلام اینجوری شده بودند. شما تاریخ مدینه رو ببینید، قبلش تاریخ مکه رو ببینید، تاریخ 30 ساله امیرالمومنین رو ببینید، تاریخ 10 ساله امامت امام حسن رو ببینید، تاریخ 10 ساله قبل از عاشورا امامت امام حسین رو ببینید. این 50 سال همه چی با هم قاطی بود یه جورایی، یا واضح‌تر بگم 60 سال. حالا 50 سال امامت با 10 سال مدینه بودن نبی خاتم. اما از روز عاشورا جبهه حق از جبهه باطل تمیز داده شد. خیلی جالبه، ما تو سپاه امام حسین یک نفر رو نداریم که یک ذره به تعبیر امروزی ها خاکشی داشته باشه، گیر داشته باشه. اگر یک کسی یک ذره، یک جزء تو وجودش نتونسته بود امامت رو قبول کنه، تسلیم بشه، نشد بیاد کربلا. امام حسین دلشون نمیخواد این اتفاق بیفته. امام حسین از مدینه که حرکت کردن نیرو جمع میکنن، یار نمیخواد. امام حسین میخواد سعادت رو بر افراد ایجاد کنه. امام حسین خیلی عجیبه، نامه ها نوشتن، سخنرانی ها کردن، به شهرهای متعدد کتابت کردن که چی بشه؟ آدم ها بیان، اونایی که واقعا حق بودن
آمدن. اما شما نگاه کنید اتفاقاتی که تو مسیر افتاد، یه آدمی میبینید مثل ترما آمده امام رو دیده، به امام میگه ببخشیدا من برم یه آذوقه‌ای به زن و بچه‌م بدم و برگردم، میره برمیگرده کربلا تمام شده، یه ذره علقه داشته نتونست شهید بشه تو کربلا، یه کمی گیر بوده. خیلی جالبه امام زمانیشو بگم و بعد باز برگردم از امام حسین بگم. ما در دعای افتتاح میگیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. خیلی قشنگه. امام عصر میگن جبهه مقابل من کفر نیست، جبهه مقابل من یهود و مسیحیت نیستن، جبهه مقابل من منافقینن. منافقین یعنی مسلمانهای غیر واقعی، مسلمانهای درو. سپاهی که در مقابل امام زمان میسته اسرائیل و آمریکا نیست، سپاهی که در مقابل امام زمان میسته یهود و مسیحیت نیست، سپاه مقابل امام زمان نفاق. این تعبیر خود حضرت، عزت اسلام ذلت نفاق. سپاه مقابل امام حسین هم یهود و مسیحیت نبود، اسلام بود. اسلام در مقابل امام حسین ایستاد. چه مسلمونایی ایستادن؟ خیلی عجیبه. باز مسلمونایی در مقابل امام حسین ایستادند که مردم کوفه زمان امام حسین بهترین مردم تاریخ بودند. ما اینقدر میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، ما کوفه نیستیم. کوفیا آدمایی بودند که از مردم مدینه که خیلی بهتر، قابل مقایسه با مردم مکه نبودند، از مردم تمام بلاد اسلامی بهتر بودن. کوفیا اینقدر خوب بودن که اون موقعی که مردم مکه و مدینه امام حسین رو قبول نکردن، اون موقعی که امام حسین مجبور شدن شبانه از مدینه به تعبیر ما فرار کنن به سمت مکه، کوفیا شروع به دعوت کردن. این 18,000 نفر یا نامه کوفیا بودن، کوفیا بودن، بهترین مردم روزگار بودن، نمره اولای تاریخ بودن، نمره اولای زمان خودشون بودن. جالب این کوفیا همشون هم به جنگ امام حسین نیومدند. در تاریخ داریم کوفه یه جمعیتی داشت، این جمعیت 30,000 به کربلا رسیدن، شاید باید 100,000 میرسیدن. عبیدالله وقتی وارد کوفه شد 1,000 نفر میگفت برید کربلا، 300 تاشون به کربلا میرسیدن. نوشتن از حیث تاریخی 500 نفر 600 نفر فرار میکردن، میرفتن بصره، میرفتن شهرهای دیگه، میرفتن تو بیابونا، میگفتن ما با حسین نمی جنگیم، ما مقابل فرزند رسول خدا نمی ایستیم. حسین ابن علی چند سال تو کوفه با ما زندگی کرده، موقعی که باباش امیرالمومنین حاکم ما بود اینا تو کوفه بودن، امام حسین خوب میشناختن. کجا میرید؟ میگفتن نمی جنگیم اما یاری هم نمی کنیم. نمی جنگیم با امام حسین اما یاریش هم نمی کنیم. عبیدالله میگفت برید کربلا، اینا فرار میکردن از کوفه میرفتن شهرهای دیگه، ببخشیدا تشریف بیارید کربلا تو سپاه امام حسین. نه، زندگیمون لطمه میبیند چیا این کارو کردن. اینا رو پیوسته شنیدید. من میخوام فقط عبرت تاریخی بگیرم، میخوام رو جملم برگردم که در مقابل امام عصرم همین اتفاقات رو خواهد داد. یعنی در مقابل امام زمانم یه عده‌ای که میگفتن ابن الحسن کجایی، خدا کند بیایی، این آدم رو روایت داریم یورا من اهله شبه و عبدت شمس و القمر، تو یاران امام زمان شبیه خورشید پرستا و ماه پرستا رو میبینی، تعجب میکنی، میگی اه یار امام زمان شده. بعد روایت میگه آدمایی که فکرشو نمی کردی در مقابل امام زمان بیستن، میان به حضرت مهدی میگن ببخشیدا زود آمدید، برای چی آمدید؟ منافع ما رو به هم ریختید. نمیخوایم همدیگر رو به ترسونیم، نمیخوام نگاه منفی کنم، میخوام بگم ما باید به کربلا خیلی دقیق نگاه کنیم. ما آی میگیم کوفیا گذاشتن، کوفیا کیا بودند؟ کوفه شهری بود، بذارید کمی تاریخچه کوفه رو بگم که اگه تو شهرهای ما هم همین جوریه، من شهر شما رو نمیشناسم، کشورم خیلی نمیشناسم، فضای کلی رو دارم میگم، یا خودمون رو چیکار به شهر دارم، خودمون رو رصد کنیم. کوفیا تو کوفه شهر مسلمان نشین بوده، شهر اسلامی بوده، حاکمیت امیرالمؤمنین بوده. میگن تو کوفه توی مقطع تاریخی آدمهایی آمده بودن، به تعبیر امروزی ها علمای کوفه، منبریای کوفه، اساتید کوفه، مردم رو بی تفاوت بارو برده بودن، یعنی مردم رو متدین آرام بارو برده بودن، مردم رو یه آدمای متدینی بارو برده بودن که آسه برو آسه بیا، به تعبیر ما تا گربه شاخت نزنه، کار به جایی نداشته باش، دین تو داری، مسجد تو برو، جماعت تو برو، هیئت تو برو، چهار نفرم گناه کردن کاری به کارشون نداشته باش، کاری به حکومت نداشته باش، سر تو لاک خودت باشه، دینداری خودتو داشته باش. کوفه اینجوری بود. چون اینجوری بود، چون مردم به تعبیر امروزی ها انقلابی رشد پیدا نکرده بودند، چون مردم کوفه حماسی رشد پیدا نکرده بودند، این مردم گفتن امام حسین بیاد حاکم ما بشه دنیامون آباد میشه. کوفیا دوره هم جمع شدن گفتن فرزند رسول خداست، فرزند امیرالمؤمنینه، بیاد کوفه حاکم ما بشه دنیامون آباد میشه، زندگیمون به رفاه میرسه، از اون طرفم شب اول قبرم به دادمون میرسه، تو محشرم شفیع ما میشه. از کیا؟ امام حسین؟ یا اینجوری بگم کی بهتر از امام حسین بیادش حاکم ما بشه؟ عبیدالله وارد کوفه شد، خدا لعنتش کنه، بصره رو داشت، کوفه رو بهش دادن. یزید گفت برو به داد کوفه برس. نوشتن عبیدالله تا وارد کوفه شد شگر داشت، به تعبیر امروزی ها سیاست مدار بود. کوفه شهر نظامی بوده، عمده یا غالب جمعیت کوفه از بیت المال حقوق می گرفتن. حقوقشون رو چجوری می دادن؟ مثلا به اینا می خواستن سالی 100 درهم بدن، 80 درهمشو اول محرم می دادن، چون اول سال قمریه، 20 درهمشو آخر سال می دادن. عبیدالله وارد کوفه شد، نگفت بیعتتون رو با حسین بشکنید، گفت مردم کوفه هر کی بیعتشو نشکنه اول محرم بهش حقوق نمیدم، خودتون میدونید با بیعتا. اینا دوره هم جمع شدن، عجب، اول محرم باید مثلا 80 درهم به ما بدن، 90 درهم به ما بدن، عمده حقوق ما رو، حقوق 10-11 ماهمون اول محرم میدن، 11 ماه گرسنگی بکشیم. عقب نشینی کردند. چون حماسی بزرگ نشده، چون امام رو برای منافع خودش میخواد، چون میگه من عاشق حسین ابن علی ام که دنیام آباد بشه تا برزخ و قیامتم به دادم برسه، تا تعارض پیدا میشه، میگه ببخشیدا امام حسین، خدا حافظ شما، من شما رو دوست دارم، کوفیا عاشق امام حسین بودن، اما الان 11 ما چیکار باید بکنم؟ به کارمند تو اداره میگی این همکارت داره اشتباه میکنه، یه تذکری بده. میگه خب بعدش خودم چی میشم؟ ببخشید داری میبینی معاون اداره داره این اشتباه رو میکنه، یه کاری بکن، به سر خودم چی میاد؟ ببخشید اینجا این مدیر داره این خیانت رو میکنه، این سکوت در مقابل خیانت خیانته، این داره ظلم به جامعه میشه. میدونم، میفهمم، خودم هم کاملا دلم میخواد یه کاری بکنم، اما آیندهش برام من چی میشه؟ کوفیا به هم میرسیدن همینو میگفتن، میگفتن یاری حسین ابن علی آیندهش چی میشه؟ نوشتن عبیدالله اومد مسجد، گفت آی کوفیا بیعت رو بشکنید، همین جوری پول پخش میکرد بینشون، سرانشون رو دعوت کرد، حالا شگردایی که به کار برد، چرا اینجوری میکنه؟ میخواد این اسلامشون ببینه، این مسلمونیه، او نمیخواد ببینه، او میخواد دور بیعت خط بکشند. به ما گفتن شما می دقت رو بکنید، به ما گفتن تو نظام دینداری و تو نظام ولایتی بودن و تو نظام اهل و بیتی بودنتون شما هم این محکه رو به خودتون بزنید، ببینید دین رو به چی میفروشید. به خودم اول باید بگم امام رو به چی میفروشم. واقعا تو تعارض بین امام و غیر امام، امام رو بر چی ترجیح میدم؟ این خیلی مهمه. امام رو بر چی ترجیح میدم؟ اصلا جایگاه امام تو نظام زندگی من عشق، محبت، دوست داشتن یا نه؟ یه قدم بیام جلوتر، به امیرالمومنین گفتن چیه سلمان منا اهل البیت شده؟ چی شده سلمان منا شده؟ حضرت یه جمله فرمودن، همه شنیدید، سلمان فقط عاشق ما نیست، فقط دوستدار ما نیست، سلمان خواسته ما رو بر خواسته خودش ترجیح میده. این یعنی ولایتی شدن. خب بیام تو راهکار، پر حرفی نکنم، اینو که میدانیم، این مقدمات رو پیوسته شنیدیم و میدانیم، میدانیم یه عده‌ای دور امام حسین خط کشیدن، یه عده‌ای هم طول تاریخ بوده دور بقیه اهل و بیت خط کشیدن، کم هم نبودن، نمره اولا گاهی خط کشیدن. دلیلش چی بوده؟ بیام رو دلیل که بتونیم یه اثر کاربردی، اثر کاربردی با هم بگیریم. یه صلوات ختم کنید که بخوام خیلی واضح بیان کنم دلیل بیعت نکردن با امام، همراهی نکردن با امام، با امام نبودن. عزیزان بزرگوار، هیئتی های عزیز، سوگواران امام حسین، دو حرفه. آدم وقتی نمیتونه هیئتی بشه، یا اینجوری بگم هیئتی واقعی بشه، که دو حرف تو زندگیش باشه. این دو حرف باید هست بشه. از همین آقا پسرای، از آقا پسرای عزیز بزرگوار که همین جلو نشستید، ماشاءالله، که الحمدلله از بچگی هیئتی هستید، روایت هم داریم که هر کسی محبت ما رو داره و دوستی ما رو داره، دعاشو به مادرش بکنه و این خودش توفیقه. همه ما، همه ما، همه ما، هر یا حسینی که میگیم، امام صادق میفرمان دعاشو به مادر کنه. اثر وضعیش هم داشته و خدا کنه که اون زحمتی که مادرامون کشیدن رشد پیدا کنند و مجبور باشند. دو حرف رو تو زندگیمون عزیزان حذف کنیم. چیه اون دو حرف؟ میم نون. شب دوم محرمی، امروز روز اول محرم بوده، من میخوام تو نظام زندگی این رشته رخ بده، این پیشرفته رخ بده، کربلایی بشم، مهدوی بشم، منتظر بشم، یار امام بشم. دو حرف تو زندگیم هست بشه، من هست بشه، منی که میگم نه تکبر نه غرور، میم و نون هست بشه. یعنی چی میم و نون؟ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، آقای محمد صادق کفیل، این میمونون اول تو وجود خودت حذف کن. شأن من معنا نداره، موقعیت من معنا نداره، جایگاه من معنا نداره، حرمت من معنا نداره، من حذف بشم. من کیم؟ اهل دقت میگن، میگن تو اگه میگی مالک یوم الدین، اگه میگی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اگه میگی عالم خدا داره، برای چی خودتو مالک میدونی؟ برای چی میگی بچه من؟ برای چی میگی زن من؟ برای چی میگی زندگی من؟ پس چی بگم؟ بچه من دیگه. وقتی گفتی بچه من داد میزنی، وقتی گفتی زن من داد میزنی. به ما گفتن اگه کربلایی و عاشورایی هستی، تو رابطت او رو به خودت متصل نکن، بگو امانت خداست، میراث الهیه. به ما گفتن فرزند میراث الهی است، به ما گفتن فرزند امانت خداست. به من یه کاغذ بدن دا، بگن آی کفیل این کتاب رو یه ماه بهتون میدیم دوباره پس بدید، اگه یه ورقش پاره شده باشه 100 تا عذرخواهی میکنم، ببخشید پاره شد، امانت داری نکردم، حلالم کنید، جبران باید بکنم. این فرزند یک انسان است که من باید امانت داری کنم. من مواظب یه دفترچه و قلم و کاغذ هستم، من متعدد دیدم افرادی آقا حق و ناز شد، حق و ناز شد، حق و ناز شد، یه درهم اینجا کم و زیاد شد، خاک بر سر ما اینجا حق و ناز کردیم. بله خوشا به حالتون دقت میکنید تو حق و ناز، خوشا به حالتون امانت داری میکنید، اما من اینو بدانم چیزی رو که به خودم متصل کردم، آدم هیچ وقت بچه همسایه رو نمیزنه، هیچ وقت سر دیگری داد نمیزنه، اما هر چی رو به خودش متصل کرد خودش رو مالک میداند. ما تو عالم هستی مالک، بگید بگید، نیستیم ما، ما مالک نیستیم، مالک خداست، ما واسطیم. به ما گفتن تو ارتباطاتتون، ارتباطتون با دیگری بر اساس خود نباشد، بر اساس امام باشد. خواسته امام رو بر خواسته خود ترجیح بده، نبدین معنا که فقط گریه کن، یعنی بگو فلانی رابطش با امام چجوریه. میگن چرا فلانی اینقدر دوستش داری، چرا اینقدر عاشقشی، چرا به فلانی اینقدر احترام میذاری. یه جمله میگه، میگه من احساس میکنم این پیوندش با امام خیلی خوبه. میگن ببخشید این با شما چجوریه، میگه من کیم، این حسینیه. به طرف میگن چرا جلوی فلانی بلند شدی، میگه به عشق امام حسین، دیدم عزادار امام حسینه، به عشق ارباب عالم هستی بلند شدم. چرا به فلانی سر میزنی؟ چرا از فلانی دلجویی میکنی؟ چرا چرا؟ نمیگه او برا من همچی کرد، من کیم؟ من امام را میبینم. تو رابطه همون امام رو بیاریم عزیزان. حسینی بودن به معنای یا حسین گفتن فقط نیست، به معنای السلام علیک. السلام علیک یعنی تسلیم، یعنی من تو نگاه ارتباطیم با هر کی رابطه برقرار میکنم امام رو واسط ببینم. یه مثال بزنم تمام کنم، دو تا مثال بزنم و تمام کنم، یه مثال از امروز بزنم، یه مثالم از تاریخ امروز خودمون بزنم. این جریان رو شنیدید، باز تکرار میکنم، امروز یه اتفاقی افتاد تو کربلا. خب امام به کربلا نرسیده بودن، دورا دور یکی از سپاهیان امام اومد به امام گفت که یه نخلایی پیداست. بعد متوجه شدن که سپاه حر ابن یزید ریاحیه. سپاه هور اومده بودن، این فکر کرد نخلان، منزل 19 هم بودن. امام حسین از مکه تا کربلا 20 منزل رو طی کردن، روز اول محرم منزل 19 هم بودن، فردا وارد منزل 20 هم شدن که دیگه تو منزل 20 هم مستقر شدن. به منزل 19 هم که رسیدن، دقت ارباب رو ببینید، فداشون بشین. یک کس اومد به امام حسین گفت آقا بغل ما، به تعبیری ما اینجا خیمه زدیم، بغل ما عبیدالله ابن حر جوفی خیمه زده. امام گفتن عجب، برو بهش بگو امام حسین میگن بیا. خیلی آقامون عجیب بودن، سلام الله علیه. اومد به امام، به عبیدالله گفت آقا میگن بیا. گفت برو سلام منو به امام حسین برسون، بگو عذر میخوام نمیتونم بیام. ما بودیم چی کار میکردیم؟ به خدا امام حسین اینجوری دست میگرن میان. اگر یه کسی میاد تو مجلس آقا، خدا نکنه یه روزی بگه من رفتم مجلس امام حسین، خدا نکنه یه روزی بگی من از بقیه بالاترم. اون موقعی که بقیه سرگرم زندگیاشون بودن، ما هیئت میرفتیم، امام حسین ما رو آوردن. خدا نکنه آدم یه کمی حرم میره، اگه اهل معرفت، اگه اهل ارتباطه، به خودش قره بشه این من بودم ها، من این کار رو انجام دادم ها، من این نظر رو کردم ها، من این قدم رو برداشتم. آقا ما رو بردن، ما که هستیم. عبیدالله نیومد، امام پا شدن، این آقای ماست. نگفتن من وظیفم رو انجام دادم، دعوتم رو کردم. امام پا شدن، اومدن روبروی عبیدالله ابن حر جوفی نشستن، گفتن عبیدالله بیا بهش میری، بیا پیامبر تو رو میبخشن، بیا سعادت من میشی. یه منبری براش خوندن. عبیدالله یه نگاهی با آقا کرد، گفت آقا همه اینایی که گفتید میدونم، همش درسته، 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 اما ببخشیدا من نمیام. آقا فرمودن واسه چی نمیای؟ گفت آقا بیام با شما کشته میشم یا شهید میشم، به تعبیری من دلم میخواد این 4 روز دنیا زندگی کنم. رسمن به امام حسین میگه نمیام. چرا نمیای؟ میخوام زندگی کنم. دو تا میمونون میاد از امام حسین جداش میکنه، بهش میگی بیا بریم هیئت، یه کمی بشین تو مجلس امام حسین. نه، خوشم نمیاد، دلم میخواد اینجوری بشه. این میمونونه که اومد فاصله میشه، این میمونونه که اومد ارتباط رو قطع میکنه. عبیدالله فهمید حیات چیه، کربلا چیه، بودن با امام چیه. اما دیدید بعضیا همین جمله رو میگن، میخوام زندگی کنم، میخوام زندگی کنم، میخوام زندگی کنم. خدا کنه میمونون نیاد. چند وقت پیش یکی از دوستان طلبه میگفت من 15 سال ازدواج کردم هنوز یه تو به خانومم نگفتم. گفتم مگه میشه؟ خالی بندی نکن. گفت تو زندگی ما شده. گفتم واقعی میگی یا دروغی میگی یا مثلا حالا ظاهر سازی میکنی؟ گفت کفین، من که دلیلی ندارم بر تو خالی بندی کنم، واقعا تو زندگیمونم 15 سال ازدواج کردم هنوز یه توبه همسرم نگفتم. گفتم تو زندگی زمینش پیش نیامده؟ گفت چرا، زندگی ما مثل همه زندگی ها زمینش پیش آمده، اما داد نزدم، تندی نکردم. گفتم چه کار کردی، چی شده؟ گفت هر موقع آمدم سر همسرم داد بزنم، بدخلقی کنم، تندی کنم، گفتم یا فاطمه این خانم روزه شما میاد، همسرم تو مجلس شما شرکت میکنه، به اشکی که بر شما میریزه نمیتونم داد بزنم، نمیتونم. این آدم سر بچهشم نمیتونه داد بزنه. میگن چرا؟ میگه آقا این بچهم یا علی، میگه این خانم تو زندگی هیچ وقت نمیتونه با شوهرش تندی کنه. میگن ببخشید آ خانم، چرا با شوهرت تندی نمی کنید؟ بعضی ها رو دیدید اصلا یه خانم به دیگری میرسه، نه حقشو بذار کف دستش، نه اینجوری کن. نمیتونم، نمیتونم. میگن چرا نمیتونی؟ میگه چی کار کنم، محب امیرالمومنینه، هیئتیه، عزادار امام حسین، نمیتونم. تو رو خدا بیاید این نمیتونممون واقعی بشه، بیاید امام حسین رو یه جوری تو زندگی هامون ببریم که وقتی دور هم میشینیم ما عشق کنیم. میگن این خانواده همه عاشق هم دیگن، همه به هم علاقه دارن، همه همو دوست میدارن، همه به هم خدمت میکنن، همه برای هم قدم برمیدارن. اینا چون امام حسین تو زندگیشونه، امام حسین رو فقط تو حسینیه نگذاشتن، امام زمان رو فقط تو مهدیه نگذاشتن، اووردن تو خونه شون، امام تو خانه بیاد خانه رشد پیدا میکنه.